ساعت 14 اینجا رادیو فرد است. رئیس CIA ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم توصیف کرد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل می گوید عربستان به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی برای ناامنی در ایران است. رئیس جمهوری ترکیه خواست برچیده شدن پایگاه های نظامی در قطر را اهانت‌آمیز خواند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. مارک پومپئو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم دانست.
Whether it's the influence they have with the government in Baghdad, whether it's the increasing strength of Hezbollah in Lebanon, their work alongside the Houthis in Iran, I'm going to the Iraqi Shias.
آقای پومپئو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC اظهار عقیده کرد که ایران در طول 6-7 سال گذشته حوزه نفوذ خود را بسیار گسترش داده. وی موارد نفوذ ایران را نیز این گونه برشمرد: نفوذ بر حکومت بغداد، افزایش قدرت حزب الله لبنان، همکاری با حوثی‌ها در یمن، شیعیان عراقی که اکنون در امتداد مرزهای سوریه می‌جنگند و گروه‌های شیعی که در سوریه مشغول جنگند. ایران در همه جای خاورمیانه حضور دارد. ایران در گذشته بارها اتهام حمایت از تروریسم و دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی در کشورهای منطقه را رد کرده و متقابلاً اتهام‌های مشابهی را متوجه واشنگتن کرده است. خبر دیگر این که غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید عربستان سعودی به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی با هدف ایجاد ناامنی در شرق و غرب ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز یکشنبه همچنین تصریح کرد که عربستان یک قرارگاه عملیاتی در بخش شرق تشکیل داده و با استفاده از به گفته او عناصر داخلی در منطقه سیستان و بلوچستان دست به اقدامات ناامنی و تروریستی میزند. غلامرضا جلالی در این حال آنچه گسلهای قومی امنیتی سیاسی و مذهبی خان را زمین ساز شکلگیری اقدامات ضد امنیتی برشمرد. تهران 17 خرداد صحنه حملاتی بود که به کشته شدن دست کم 17 نفر انجامید. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. از آن هنگام نیروهای نظامی و امنیتی ایران از دستگیری 10 نفر از جمله در استانهای شرقی و غربی کشور خبر دادند. ایران تلویحاً عربستان را به دست داشتن در این حملات متهم کرده، اتهامی که عربستان آن را رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با پشتیبانی از واکنش قطر به شرایط کشورهای عربی گفت که درخواست برچیده شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه در قطر اهانت‌آمیز است. آقای اردوغان با اعلام پشتیبانی مجدد از قطر از این کشور به خاطر واکنشی که به شرایط 13 گانه همسایگان عرب خود نشان داده تقدیر کرد. شرایط عادی شدن روابط با قطر در برگیرنده مواردی از جمله محدود کردن روابط با ایران، بسته شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه و تعطیلی شبکه ماهواره‌ای الجزیره می‌شود. قطر فشارها از جانب همسایگان خود را تحریم‌های غیرقانونی خوانده که هدف آن محدود کردن حاکمیت این کشور بوده و ضرب العجل تعیین شده از جانب عربستان، مصر، امارات و بحرین را غیر منطقی توصیف کرده است. رئیس جمهوری ترکیه که روز یکشنبه پس از نماز عید فطر در بیرون مسجدی در استانبول سخن می گفت، اظهار داشت که ترکیه پیشنهاد برپایی پایگاهی نظامی در خاک عربستان را هم مطرح کرده بود که پاسخی از سوی ریاض به همراه نداشته. عربستان و دیگر متحدانش قطر را به حمایت از گروه‌های اسلامگرا و پشتیبانی از ایران متهم می کنند. و اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه شعارها علیه حسن روحانی در راهپیمایی حکومتی روز قدس را جرب مشهود خواند و گفت که دادستانی در پی شناسایی شعار دهندگان است. مهدی طاهباز با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده تحلیل او درباره گفته های دادستان تهران چیست.
جرم مشهود وقتی میگن با توجه به تجربه‌ای که از برخورد نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود داره و وفور نیروهای نظامی و انتظامی در سطح شهر به خصوص در مراسم مثل راهپیمایی روز قدس باید بلافاصله اینا دستگیر میشدن. یک کسی آنتن ماهواره رو پشت بامش داره، میگن جرم مشهوده، میریزن تو خونش و جمع میکنن. این خیلی بعیده که نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی در اونجا حضور نداشتن که این جرم مشهود رو ببینن. و اینکه بگیم تازه دنبال شناسایی هستیم، خودش تعلیق به در واقع معطل کردن، حداقل اگر نگم تعلیق به محال. ضمن اینکه ایشون بعد از این موضع گرفت که علی مطهری صراحتاً خواستار موضع گیری دادستان تهران شد و موضع دیرهنگامی بود. این اگر جمع مشهودی بوده که انعکاس وسیعی هم در سطح دنیا داشته، قبل از اینکه هر کسی بگه دادستان تهران که برای هر فعالیت نیروهای منتقد بلافاصله حاضره و اظهار نظر میکنه، واسه خودش قبل اظهار نظر میکنه. این اظهار نظر خیلی به دل نمینشینه. زمینی که معلوم نیست سرنوشتم چه خواهد شد. تجربه نشون میده که مگر با کرد میهن چه کردن. شما حتما اگر از خود آقای روحانی هم سوال بکنید، ایشون موضوع حمله به سفارت عربستان رو بسیار مهمتر و زشتر از شعار علیه خودش میدونه، ولی با آقای کرد میهن و کسانی که به سفارت عربستان حمله کردن مگه چه کردن؟ به خصوص اینکه اینها یک حجت شرعی هم به قول خودشون دارن و دستور آتش به اختیار رهبر رو هم به عنوان پشتوانه کارشون دارن.
در همین رابطه دستور آقای آیت الله خامنه ای، برخی معتقدن که منشأ شعار علیه رئیس جمهوری مواضع آیت الله خامنه ای درباره آتش به اختیار بودن طرفداران حکومت، تا چه اندازه این تحلیل وارد میدونین؟
ببینید، چرا آقای روحانی رو با اینکه دروز علیه شعار مرگ بر آخوند آمریکایی دارن با ترامپ مقایسه نکردن؟ همینقدر که با بنی صدر مقایسه کردن، در واقع کپی برداری از صحبت خود آقای خامنه ای، یعنی بنی صدر سازی آقای روحانی چیزی است که آقای خامنه ای القا کرده و طبیعتاً این کسانی هم که اونجا شعارها دادن به پشتوانه همین بوده و با برداشت از اون بوده. من عرض میکنم از این به بعد مشخص میشه، باید ببینیم برخورد چگونه میکنن. من یقین دارم اونها رو به کهرزک نخواهند برد، حتی اگر بازداشت کنن در رودرواسی یا به هر دلیلی. ولی نکته مهمترش اینه که با این کار حساسیت زدایی شده از توهین به رئیس جمهور، به کسی که 24 میلیون رای به قول خود آقایون و با تایید خود آقایون داره. بعید نیست و شاید احتمالش خیلی زیاد از من در محل سخنرانی های ایشون سری آدم داشته باشن، چون کسی که نمیتونه اونا رو کنترل کنه. نیروهای آتش به اختیار از قبل هم بودن، الان هستن. این در واقع به نظر من نخستین گام خیلی رسمی و علنی بود. حتی اگر 5 نفر 10 نفر 4 نفر هم در این موضوع محکوم بشن که کسی هم نمیدونه اینا بازداشت خواهند شد نخواهند شد، اگه بازداشت بشن شرطی دارن. اما نکته مهمترش اینه که در واقع هم حرمت شکنی کردن هم حساسیت زدایی کردن، از این بابت راحت تر اتفاقات خواهد افتاد. کما اینکه آقای حداد عادل هم نسبت به آقای خامنه‌ای داره، هم شاعر دربارهشون هست، گفته که اینها یه موقع طبیعی بود به خاطر مواضع رئیس جمهور بود. یعنی وقتی کسی در حد آقای حداد عادل که فرهنگی ترین شخصیت تندروها تلقی میشه این کارو تأیید ضمنی میکنه و بعد تا تأیید قطعی میکنه، شما نباید توقع داشته باشیم و ما نباید توقع داشته باشیم کسانی که این حمله رو میکنن خیلی مورد برخورد جدی و یا قهر حکومت قرار بگیرن.
صدای مشتبه واحدی رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل ایران در مصاحبه با همکارم مهدی طاهباز.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزد.
گروه بین المللی اقدام مالی FATF که سال گذشته پذیرفت محدودیت‌های مالی ایران را معلق کند، امسال نیز تصمیم گرفت بر همان منوال عمل کند. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران همچنان با تنگناهای ورود به سازوکار اقتصاد جهانی دست و پنجه نرم می‌کند، این شرایط تازه چه تغییراتی را به وجود خواهد آورد؟ همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
گروه بین‌المللی اقدام مالی FATF که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند، روز جمعه اعلام کرد با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران طی یک سال گذشته و پایبندی این کشور به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی تهران را معلق نگاه خواهد داشت. گروه بین‌المللی اقدام مالی تیر ماه سال گذشته محدودیت‌ها علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود. به گزارش ایسنا، در نخستین واکنش ایران به تعلیق این محدودیت‌ها، حمید بعیدی نژاد عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای و سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا در کانال تلگرامی خود ضمن استقبال از بیانیه گروه اقدام مالی نوشته است که به این ترتیب راه برای رفع هرچه بیشتر محدودیت‌های بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار می‌شود. گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود منتشر کرد نوشته است، با توجه به اینکه ایران نشان داده که به تعهدات سیاسی خود پایبند بوده و گام‌های را نیز در جهت اجرای چارچوب برنامه عملیاتی برداشته است، این گروه تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات علیه ایران ادامه یابد. تا طبق این گزارش، این تصمیم در جریان نشست اعضای گروه بین‌المللی اقدام مالی بین 28 خرداد ماه تا 2 تیر ماه در اسپانیا اتخاذ شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، با تأکید بر اینکه تصمیم گروه بین‌المللی اقدام مالی به معنای خارج شدن کامل ایران از فهرست سیاه این گروه نیست، می‌افزاید:
این اقداماتی که الان انجام میشه به واقع یک فرصتی است برای ایران که بتونه اون اقداماتی رو که گروه اقدام مشترک درخواست کرده اجرایی بکنه. این به این معنی نیست که ایران از لیست کشورهایی که درش پولشویی بسیار زیاده خارج شده، بلکه از اون جهت که دولت ایران یک مواضع مثبتی داشته و اقدامات ابتدایی رو انجام داده، اینها گفتن که ما یک فرصتی رو میدیم به دولت ایران که بتونه اون اقدامات خودش رو کامل بکنه.
گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه خود تأکید کرده است که به نظارت بر اقدامات ایران در راستای اجرای برنامه عملیاتی ادامه می‌دهد و آنگاه در خصوص اقدامات بعدی تصمیم خواهد گرفت. این بیانیه همچنین از ایران خواسته است تا اقدامات لازم را برای رفع نقایص تعیین شده در برنامه عملیاتی انجام دهد. این در حالی است که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، نیز پیش از این گفته بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، با وجود رفع تحریم‌های هسته‌ای، باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آمد.
قرار گرفتن ما در لیست سیاه FATF معناش این بود که ما از امکانات برقراری رابطه با مؤسسات مالی خارجی محروم می‌شدیم. بنابراین طبیعی‌ترین، منطقی‌ترین اقدام این بود که ما از این لیست سیاه خارج بشیم.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین‌المللی است که در سال 1989 با همکاری گروه 7 سازماندهی شد و هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است. این گروه در اسفند ماه سال 1388 ایران را به همراه کشورهای آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان و ترکمنستان در فهرست سیاه خود قرار داد. این گروه در تیر ماه سال 1395 تصمیم گرفت ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگاه دارد، اما در پی توافقی با تهران در چارچوب برنامه اقدام، برخی محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد. این توافق با اعتراض شماری از چهره‌های اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. این دسته از محافظه‌کاران استدلال می‌کردند عضویت ایران در این گروه می‌تواند منجر به قطع کمک‌های مالی ایران به حزب الله لبنان و سایر گروه‌هایی شود که در حال حاضر تحت حمایت مالی این کشور هستند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه 19 شهریور ماه 1395 به این توافق حمله کرد و گفت:
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن، عرض شود که ببخشید من TAFT این سندش من دیدم، میخوان تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارید این کارو بکنید؟ مجلس بخواد چی کار بکنه؟
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، نیز همکاری ایران با سازمان بین‌المللی مقابله با پولشویی را به صلاح کشور ندانسته بود. وزیر اقتصاد ایران در پی توافق با گروه بین‌المللی اقدام مالی گفت فقط ایران، کره شمالی و کوبا در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته بودند که کوبا هم پس از همکاری با این نهاد از این سیاه خارج شده بود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال بکنید. در تلگرام در آدرس telegram.me/radiofarda کانال تلگرامی رادیو فردا هست که خبرها و گزارش‌ها رو اونجا می‌ذاریم. بعضی وقتا بعضی از گزارش‌های رادیویی را میتونید اونجا گوش بکنید و همچنین میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق تلگرام به @fardagram بفرستید تا همکاران من رو دریافت بکنن. آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو هم بهتون میگم، instagram.com/radiofarda، جایی هستش که گاهی عکس و خبر منتشر میشه از طرف رادیو فردا اونجا. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبر، بدرود.